که 20 روز تا یه ماه وقت ببره. خیلی مراکز مثلا بیمارا به فرض میان به من میگن که آره من مثلا یه مرکزی بهم گفت بیا همینجا مثلا خونتو از خون نمیدونم رگیت سرخ رگیت یا وریدیت ما همینجا سلول بنیادی در عرض چند ساعت بهت میدیم. خب این سلول بنیادی نیست.
بله.
اگه سلول بنیادی رو بخواین خالص سازی کنین، فقط سلول بنیادی رو کشت بدین، این پروسه زمانبریه. سلول بنیادی رو هیچ وقت نمیشه در عرض چند ساعت یا یه روز خالص سازی کرد و کشتش داد. به خاطر همین خیلی مهمه بدونیم که اون چیزی که داریم میگیریم چی هستش. مثلا من به عنوان کلینیسیان، من مسئول بیمارم، من باید بدونم اون کسی که داره این ماده رو به من میده واقعا چی توشه که این رو برای بیمارم ازش استفاده کنم. خب ما تو پژوهشگاه این چیز رو داشتیم، این قابلیت رو داشتیم و این نزدیکی رو با همکاران ساینتیستمون داشتیم اینجا و من میدونستم واقعا چی داره تولید میشه توی اون کلین روم این مجموعه. به خاطر همین اطمینان داشتم به اون محصول و میدونستم که از هر نظر این محصول داره کنترل میشه، از نظر باکتری، از نظر ویروس، از نظر عفونت، از نظر کاریوتاژ. میدونستم سلول محتواش چیه و چه سی دی مارکرهایی داره. به خاطر همین بایستی اگر هم بعدن که خب احتمالاً به این مرحله پیش خواهیم رفت، چون که الان خب بالاخره مطالعات فاز انسانی زیادی هم در زمینه بیماری‌های قلبی، قلب، کبدی، از هر نظر صورت گرفته، به هر حال اینها وارد تکست‌بوک‌ها خواهد شد به عنوان یه درمان در سال‌های آینده. ولی مسئله‌ای که هست اینه که باید کنترل دقیق داشته باشیم روی کسانی که این محصول رو دارن ارائه میدن. باید جامعه و جامعه پزشکی کنترل کنه اون کسایی که ادعا میکنن که دارن سلول میدن، چه از بافت چربی و یا از هر منشأ دیگه ای. باید این سلول ها روشون کنترلی انجام بشه، باید مطمئن باشیم این سلول ها سلول های بنیادیه و که بشه در طب و درمان ازش استفاده کرد.
بسیار خوب، گفتگو رو با شما ادامه خواهم داد. دکتر ظفردوست، متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
سپهر دانش رو میشنوید با موضوع سلول درمانی. دعوت میکنم بخشی رو به اتفاق بشن. کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، من دکتر شهناز احمدی، متخصص زنان، فوق تخصص نازایی و IVF، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم و در مورد القای تخمک‌گذاری چند نکته‌ای که حالا درست هممون میدونیم ولی بحث یادآوری میخوام خدمتون ارائه بدم. عدم تخمک گذاری در واقع از علل بسیار شایع ناباروری هست و پزشکانی که مراقبت از زوجهای نابارور رو به عهده دارن باید یه آگاهی کاملی از گزینه‌های درمانی، محدودیت‌ها و خطرهایی که ممکنه این داروها برای خانم‌ها داشته باشه، اطلاعات کافی رو داشته باشن. یکی از داروهایی که خب خیلی شایع استفاده میشه کلومیفن سیترات هست. کلومیفن ما تو چه خانم‌هایی بدیم؟ خانم‌هایی که فاقد تخمک گذاری هستن، جوان هستن، ولی فانکشن تیروئید و پرولاکتینشون نرمال هست، گالاکتوره ندارن، در واقع کمبود پروژسترون دارن و فقط با در مورد آمنوره با پروژسترون پریود میشن. این خانم ها برای بارداری کلومیفن داروی خیلی خوبی هست. همونجور که میدونیم محل اثر کلومیفن در هیپوتالاموس هست. بنابراین کلومیفن در خانم هایی که هیپوگونادیسم، هیپوگونادوتروپیک هستن، یعنی FSH و LH شون پایین هست، کمتر از یک هست، هیچ تأثیری نداره. خانم هایی که ناباروری غیر قابل توجیه دارن، این خانم های جوونی هستن، یه ناباروری کوتاه مدت دارن، نمیخوان از روش های درمان های تهاجمی استفاده کنن، درمان با کلومیفن سیترات یه درمان بسیار خوب و معقولی هست. خانم هایی که نقص فاز لوتئال دارن، یعنی پریود های نامنظمی دارن و برای پریود شدن نیاز به استفاده از پروژسترون هستن، یه لوتئال فاز دیفیشنسی در واقع دارن، اینها کاندیداهای خوبی برای استفاده از کلومیفن هستن. خیلی مواقع درمان تجربه با کلومیفن در مواردی که ما میخوام IUI هم انجام بدیم، در واقع برای افزایش تعداد فولیکول ها میتونیم از کلومیفن استفاده کنیم. کلومیفن نفع تجویزش خب میدونیم حالت خوراکی هست، معمولا روز سوم تا پنجم بعد از شروع خونریزی قاعدگی کلومیفن داده میشه، به صورت معمول 5 روز داده میشه، به صورت حالا روتین گفته میشه بهترین حالت اینه که سوم تا هفتم سیکل قاعدگی داده بشه. درمانش معمولا با یه قرص شروع میشه و اگر ببینیم با یه قرص یعنی 50 میلی گرم در روز تخمک گذاری اتفاق نیفتاد، در سیکل های بعدی میتونیم تعداد قرص ها رو زیاد بکنیم و به حد اکثر دوزی که میرسونیم 250 میلی گرم هست. ما تا اینو حتما در نظر داشته باشیم که کلومیفن میتونه خودش باعث ایجاد کیست تخمدان بشه یا باعث رشد کیست تخمدان بشه. بنابراین خانم هایی که قبل از مصرف کلومیفن کیست های بزرگ 5 سانتی متری دارن، بهتره که از کلومیفن استفاده نشه و در صورتی که کیسه اونها رفع شده میتونین برای تخمک گذاری اون موقع از کلومیفن خوب استفاده بکنین. کلومیفن اگر معمولا روز به حساب روز سوم تا هفتم سیکل قاعدگی اگه داده بشه، معمولا خانم ها روز 16 یا 17 سیکل تخمک گذاری براشون اتفاق میفته و با استفاده از کیت های ال اچ ادراری میتونن تخمک گذاریشون رو تشخیص بدن، یا هم اگه خواستین میتونید با انجام سونوگرافی سریال بتونید فولیکول غالب رو تشخیص بدین و آمپول اچ سی جی در صورتی که سایز فولیکول مناسب باشه برای ایجاد اوولیشن به فرد بدین. در مورد عوارض جانبی کلومیفن، خب عوارض جانبی مختصری داره، اکثر خانم ها میتونن خیلی خوب تحملش بکنن. معمولا یه گر گرفتگی گذرا ممکنه ایجاد بشه، نوسان های خلقی ممکنه داشته باشه، یه سری عوارض مثل درد پستان، احساس فشار یا درد در لگن، تهوع وجود داره در اکثر خانم ها. اما اگر اختلالات بینایی مثل تاری دید، دوبینی، اسکوتوم، حساسیت به نور اینا اتفاق افتاد، بهتر هست که کلومیفن قطع بشه و از روش های جایگزینی دیگه برای تخمک گذاری استفاده بشه. در مورد این خطرهای درمان با کلومیفن، خب میدونیم کلومیفن چون چند تا فولیکول رو ممکنه همزمان باعث رشدشون بشه و تخمک گذاری صورت بگیره، بنابراین احتمال بروز حاملگی چند قلویی در 5 تا 8 درصد موارد وجود داره و همچنین میتونه باعث سندروم تحریک بیش از حد تخمدان هم در بعضی از افراد مخصوصا خانم هایی که خیلی لاغر هستن بشه. ما تا در مورد این که آیا میزان ناهنجاری های مادرزادی رو افزایش میده، آیا میزان سقط رو افزایش میده، آیا با سرطان پستان یا تخمدان ارتباطی داره، هنوز چیز قطعی در دست نیست و همشون در حد مطالعه هستن. یکی دیگه از داروهایی که به عنوان کمک تحریک کننده تخمدان استفاده میشه و خیلی راحت اکثر همکاران میتونن ازش استفاده کنن، لتروزول هست. لتروزول در واقع یه داروی مهار کننده آروماتاز هست. در خانم هایی که مبتلا به عدم تخمک گذاری و مقاوم به کلومیفن هستن داروی بسیار خوبی هست. قرصای 2.5 میلی گرمی داره، در روزهای 3 تا 7 سیکل میتونیم ازش استفاده کنیم، در واقع مثل همون کلومیفن، و در نهایت به روزی 5 میلی گرم هم میتونیم برسونیم. لتروزول یه خوبی که داره، تک فولیکولی رشد میکنه، بنابراین احتمال چند قلویی در لتروزول نسبت به کلومیفن کمتر هست و در خانم هایی که داره تخمدان های پولیکیستیک هستن، چون دادن کلومیفن ممکنه باعث رشد همزمان چند فولیکول بشه و خب عوارضی که خدمتتون گفتم ممکنه ایجاد بشه، چویس این هستش که از لتروزول استفاده کنیم. و خوبی لتروزول یه خوبی دیگه هم اینه داره که روی آندومتر به حساب اثر معکوس نداره و اثر منفی نمیذاره و باعث رشد آندومتر و در واقع یا آندومتر مناسب برای بارداری رو هم میتونه ایجاد بکنه. یکی دیگه از داروهایی که خب خیلی باز کاربرد داره و البته ما بیشتر میگیم کسی که کار ناباروری رو داره انجام میده ازشون استفاده کنه، فراورده‌های گونادوتروپینی هست. فراورده‌های گونادوتروپینی FSH هست، LH هست، در واقع آمپول‌های HMG یا مونوتروپین هم FSH داره هم LH، در واقع 75 واحد از هر کدوم داره. یا هم گاهی اوقات FSH خالص ممکنه باشن مثل سینال F یا گونال F. کاربردی که اینها دارن در افرادی که هیپوگونادیسم، هیپوگونادوتروپیک هستن، یعنی FSH و LH در یک خانم اگه کمتر از یک باشه و فرد دچار آمنوره هیپوتالاموسی باشه، چویس در این فرد همین آمپول‌های HMG هست که باید استفاده بشه. دیگه تو این افراد لتروزول و کلومیفن هیچ تأثیری ندارن. باید از HMG در واقع هم FSH و هم LH رو ما به این فرد برسونیم که بتونیم باعث رشد فولیکول و تخمک گذاری رو بشه. چیزی که از باید در نظر داشته باشیم که این خانم ها مشکل خاصی ندارن و فقط اوولیشن اینها با مشکل مواجه است. بنابراین آمپول های گونادوتروپین رو که میخوایم بدیم خیلی آروم و یکی یکی اضافه کنیم، نه اینکه یه دفعه با دوز خیلی بالا براش شروع بکنیم که بعد باز باعث رشد چندین فولیکول و اوورین هایپر استیمولیشن سیندروم در این افراد بشیم. در واقع هدف از درمان تخمک گذاری تک فولیکولی هستش. به این علت با دوز پایین شروع میکنیم و بسته به سونوگرافی های سریالی که انجام میدیم میتونیم دوز رو آروم آروم افزایش بدیم. یکی دیگه از مواردی که خب گونادوتروپین های مثل حالا همین بحث FSH و LH از کاربر داره، خانم هایی هستن که عدم تخمک گذاری مقاوم به کلومیفن دارن. خیلی خانم هایی هستن که تخمک های پولیکیستیک دارن و در این افراد کلومیفن رو میدیم جواب نمیدن، لتروزول رو میدیم باز هم جواب نمیدن. خب گزینه بعدی در اینها استفاده از گونادوتروپین ها هست. ما تو در این خانم ها چون LH، خانم های تخمک های پولیکیستیک اکثرا LH رو دارن و مشکل در کمبود FSH شون هست، بنابراین میتونیم از FSH خالص استفاده کنیم، هرچند که آمار خیلی فرقی نکرده میذاره موفق فقیت روی گفتن از مونوتروپین هم میشه استفاده کرد، ولی FSH چویس هست و بعد باز اینها هم چون در معرض رشد چند فولیکول قرار دارن بهتر هست که با دوز خیلی کم شروع بشه و این دوز آروم آروم افزایش داده بشه. در واقع میشه گفت محدوده درمانی در خانم هایی که مثلا خانم هایی PCO هستن که میخوان از گونادوتروپین ها استفاده کنن، محدوده درمانی بی نهایت باریک هست و حتی یه مقدار خیلی اندک ممکنه افزایش بدیم باعث تحریک بیش از حد تخمدان بشه. حتی خیلی مواقع ما ممکنه با یک دو همه آمپول گونادوتروپین برای این افراد به حال تحریک تخمک گذاری رو ایجاد بکنیم. خانم هایی که ناباروری غیر قابل توجیه دارن و میخوان حالا به هر علتی باردار نشدن کاندید IUI هستن، ممکنه که بتونیم از گونادوتروپین ها برای اینها استفاده کنیم. ما تا چیزی که هست از عوارض گونادوتروپین ها باید حتما OHSS رو مد نظر داشته باشیم. دوزهای بالاتر گونادوتروپین ها میتونه باعث رشد چند فولیکول بشه و مخصوصا اگه آمپول HCG که آمپول آزادشن تخمک هست در این افراد تزریق بشه، ممکنه که خانم دچار آسیب تنگ نفس و یا اولیگوری بشه. بنابراین در تزریق این داروها باید نهایت دقت رو برای پیشگیری از عوارض به کار ببریم. کاربرد دیگه که گونادوتروپین ها داره خب تو سیکل های IVF هست که معمولا سیکل های کاملا کنترل شده با سونوگرافی هست که عوارض در فرد ظاهر نشه.
سپهر دانش این برنامه با موضوع سلول درمانی در تب زنان و درمان ناباروری و گفتگو میکنم با دکتر سیمین ظفردوست، جراح متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا. خانم دکتر ظفردوست، شما در رابطه با فرایند به دست آوردن سلول‌های بنیادی صحبت کردین و نکته بسیار مهم این بود که فرایند پیچیده و چند مرحله‌ایه و دقیقاً به تبلیغاتی اشاره کردین که میگن که دریافت سلول بنیادی در چند دقیقه و فقط از خون وریدی و شریانی، و شما فرمودین که در واقع این یک کار آزمایشگاهی و خلوص‌سازی بسیار پیشرفته‌ای رو نیاز داره. درست عرض می‌کنم؟
بله.
خب دکتر ظفردوست، برای کسانی که در اواخر دوران قاعدگی هستن، منظورم اینه که حدود 48 و هنوز یا 49 سال هستن و هنوز وارد یائسگی نشدن، اما قاعدگی همچنان اتفاق میفتم این روش ها قابل انجام هست؟
خب این که بخوایم که از این بود بهش نگاه کنیم که یه فردی به فرض مثال میخواست های بنیادینش رو ذخیره کنه،
بله،
خب این تا زمانی که پریود میشه میتونه بیاد حتی هر ماه یا دو سه ماه یک بار بیاد و این کار رو انجام بده تا به اندازه کافی سلول بنیادی براش ذخیره بشه، به این نیت که حالا سالهای بعد ممکن هستش که از این سلول های بنیادیش برای بیماری های کبدی، قلبی، زانو فلان استفاده کنه. این تا زمانی که فرد پریود میشه میتونه بیاد این کار انجام بده. حتی اگه یائسه هم بشه ما بهش دارو میدیم که با دارو پریود بشه و دیده شده که تو این پریودی که با دارو ایجاد میشه هم سلول بنیادی وجود داره، هرچند بالاخره تعداد و کیفیتش یکم ضعیف‌تر از خانمی هستش که سنش کمتره. این رو میشه انجام داد، ولی اگه میخواد که از این سلول‌های بنیادی برای بچه دار شدن استفاده کنه، خب ما دیدیم که وقتی که خانم‌ها تخمدانشون ضعیف میشه، ضعیف شدن تخمدان یه بعد قضیه است، سنم یه بعد دیگه، یعنی وقتی توی خانومی که زیر 41 سال هستش تزریق سلول‌های بنیادی خیلی بهتر باعث باروری میشه تا خانومی که بین 41 تا 45 ساله. چرا؟ چون که سن خودش باعث پیری نسج تخمدان میشه. اصلا افزایش سن خودش نسج تخمدان رو، نیچ تخمدانی رو، عروق و آنجیوژنز تخمدان رو تغییر میده. یعنی علاوه بر کمبود ذخیره تخمدان یک عامل بد دیگه هم همون افزایش سن است. یعنی هر دو با هم تخمدان رو خراب میکنن. به خاطر همین هم سلول‌های بنیادی در خانم‌هایی که سنشون بالای 41 سال هستش خیلی تاثیرش کمتره تا اونایی که زیر 41 سال هستن. پس یه خانم بالای 41 42 یا مخصوصا بالای 44 سال نباید انتظار داشته باشه که با سلول بنیادی قرار تخمدانش باروریش از سر گرفته بشه، حتی اگه داره پریود میشه. ولی این سلولای بنیادیشو میتونه ذخیره کنه واسه بیماری های دیگه، ولی نه باروری.
بسیار خب دکتر، نکته که شما فرمودین که این سلول‌های بنیادی هم یک سقفی داره میزان ذخیره سازیشون، یعنی این که مثلا کسی که الان 20 سالشه بگه برای بعد از رسیدگیم میخوام خون قاعدگی رو سلول بنیادیشون رو ذخیره کنم، آیا امکان پذیر هست؟ یعنی چنین بانکی وجود داره؟
بهترین حالت این هستش که حالا این که اصلا رشته تخصصی من نیست، ولی اونجوری بله. من با همکاران ساینتیستمون قبلا مشورت کرده بودم، نظرشون بر این هستش که بهتره بالای 12 سال نباشه.
درسته.
این موقع دیگه فوقش مثلا 15 سال.
بله.
تا اون موقع بهتره استفاده بشه. به خاطر همینم کسی که الان 20 سالشه میخواد مثلا برای 60 سالگیش اینو ذخیره کنه، شاید بعدن رفته رفته روندهای فریز و فرایندهای فریز پیشرفت کنه که آسیبای کمتری به سلولها برسه و بشه سلولها رو طولانی مدت تر استفاده کرد. ولی الان با روشایی که الان موجود هستش بهتره که به زیر 20 سال فکر کنه.
خیلی.
از حالا برای تا 40 سالگیشون پلن یعنی نکنن این قضیه رو، ولی خب میتونه الان فریز بکنه، بعد مثلا بره توی 35 سالگی مجدد فریز کنه، یعنی هر چند سال یک بار چون فریز خون قاعدگی یه روش کاملا غیر تهاجمیه، میتونه دلست. که مثلا الان استفاده کنه فریزش رو بکنه، بعد مثلا یه 10-15 سال دیگه دوباره بره فریز کنه، چون که تا وقتی پریود میشه میتونه این کار رو تکرار کنه دیگه.
بسیار خوب. دکتر زفردوست، میزان موفقیت چقدر بوده؟ یعنی شما در حالا کارهایی که انجام دادین، بیمارانی که داشتین، چقدر نسبت به سایر روش ها؟ بله؟
درسته. بیماران پور اوواریان ریسپاند بودن، یعنی اونایی که ذخیره تخمدانیشون هم تو آزمایش، هم تو سونوگرافی و هم توی سیکل‌های تحریک تخمک‌گذاری و IVF که انجام داده بودن، هر سه تا ثابت کرده بودن که این تخمدان دیگه به درد باروری نمی‌خوره و در نهایت به بیماران تخمک اهدایی پیشنهاد شده بود. این بیماران آمار نشون میده که اگه بخوان از تخمک خودشون باردار بشن، احتمال اینکه با IVF باردار بشن زیر 8% هستش. یعنی معمولا بین 5-7% اینا احتمال بارداری با تخمک خودشون رو دارن. یعنی احتمالش صفر نیست، ولی احتمالش بین 5-7% ما دیدیم وقتی این تزریق رو انجام میدیم، این زیر 10%، این 5-7% احتمالش میرسه به نزدیک 30% به طور میانگی. خب بله. این عدد خوبی بود که ما به جای اینکه 90% بیمارانمون برن از تخمک احیایی استفاده کنن، مثلا 65 تا فوقش دیگه 70% برن استفاده کنن. 30% این وسط میتونن از با تخمک خودشون بچه دار بشن. و این آمار از نظر آماری یه آمار معنیدار و خوبی بود برای یه پروسه درمانی.
فکر میکنم که در واقع جز روش هاییه که با توجه به اینکه کار تهاجمی قرار نیست صورت بگیره.
کار تهاجمیش فقط مرحله‌ای هستش که زیر بیهوشی این تزریق انجام بله. داخل تخمدونا، که البته دقیقا این عمل تخمک‌کشیه دیگه. عمل تخمک‌کشی هم همین جوریه، زیر بیهوشی تخمک‌ها کشیده میشن از تخمدان، یعنی کار خاص چیزی نیست. البته خب تو بعضی از پژوهش‌های کشورهای دیگه دیده شده که اینها با لاپاراسکوپی اومدن تزریق رو انجام دادن، که خب واقعا لاپاراسکوپی یک جراحی پیشرفته تره،
بله، سنگین‌تره،
هم هزینه زیاده، بله، هم عوارضش بیشتره و ما واقعا نخواستیم این رو برای هیچ بیماری تحمیل کنیم. ما همون از طریق واژینال به صورت نان اینویزی و زیر گاید سونوگرافی این تزریق رو انجام میدیم که کاملا غیر تهاجمی باشه یا تهاجمی خیلی کم.
بله بله، بسیار خوب. خانم دکتر، آیا کسی که برفرض به سراغ روش های مثل IUA یا IVF رفته میتونه بیاد الان از این روش استفاده کنه؟
اگه علت مثلا شکست IUA یا IVFش این هستش که ذخیره تخمدانیش کمه و خودش هم زیر 42 سال هستش، میتونه این کار رو انجام بده. ولی اگه علت شکست IUA یا IVFش به فرض مثال مشکل همسرشه، مثلا اسپرم ها مشکل دارن نه تخمدان این فرد، یا علل رحمی علتش هستش، مثلا سپتوم رحم داره، میوم داره یا علل دیگه، خب به طب این کاری نمیتونه برای این فرد انجام بده، چون که اصلا خیلی از علل میکرو اینجکشن و IVF علل مردانه است، یعنی اسپرم مشکل داره. ما خب سلولم به تخمدان این فرد بزنیم مشکل زوج حل نمیشه با سلول درمانی.
درسته، بله. یعنی در واقع اگر کسانی باشند که در ذیل این مشخصات باشن میتونن بیان و از این روش استفاده کنن.
بله، به درد اینها بیشتر
میخواد. خب خانم دکتر، ما معمولا میبینیم افرادی که میگن من چند بار IVF کردم یا چند بار IUI کردم، آیا این روش هم روش سلول درمانی در نابارونی هم تا چند بار قابل انجام هست یا نه؟
ما بیشتر از دو بار تزریق رو تا حالا انجام ندادیم، چون که در مراحل پژوهشی بوده دیگه.
بله بله،
برای هر باری که میخواستیم تزریق رو انجام، اول یک بار فقط تزریق رو انجام دادیم، بعد که دیدیم سیف هستش و عارضه ای وجود نداشت دو بار رو رفتیم و انجام دادیم. تا حالا برای بیماری سه بار انجام ندادیم و بیشتر از برای هر قدمی که میریم جلو ما باید خیلی با احتیاط این کار رو انجام بدیم. اول مرحله پژوهشی فاز 2 و 3 رو طی بکنیم، مطمئن بشیم که سیفه، بعد بگیم که ادعا کنیم که خطری نداره. ما در مورد سه بار تزریق ادعایی نداریم هنوز، ولی دو بار تزریق رو که تا حالا انجام دادیم و تا امروز بیماران رو پیگیری کردیم مشکلی نداشتیم.
خب دکتر زفردوست، آیا از این طریق هم امکان این هست که افراد مثلا بعضی ها حالا IVF انجام میدن فارغ از این که خود در واقع متخصص ناباروری خودشون چندان موافقتی ندارن با این روش، اما به هر حال به دلیلی برای تعیین جنسیت انجام میدن، یا بعضی ها خواستار دوقلویی هستن، آیا این روش امکان این رو میده به افراد یا اینکه نه؟
خب برای تعیین جنسیت فرد باید تعداد جنین بیشتری داشته باشه.
درسته.
به فرض مثال باید یه 10 تا حداقل تخمک بده که از بین اون یه 7 تا جنین بشه و بین این 7 تا جنین اون جنسیت مورد نظرش باشه. خب وقتی کسی ذخیره تخمدانیش اونقدر کم شده که بازور داره یکی دو تا تخمک میده، گیرم سلول درمانی هم بکنه،
بله،
سلول درمانی باعث نمیشه که یکی دو تا تخمک اینگه بشه 10-15 تا.
درسته.
این فقط کیفیت این تخمک ها رو بهتر میکنه و احتمال بچه دار شدن این رو بهتر میکنه. به خاطر همین هم سلول درمانی به درد کسی که تخمدان ذخیرش از بین رفته و دیگه زیر 3 تا تخمک داره میده و میخواد تعیین جنسیت کنه نمیخوره، چون که برای تعیین جنسیت باید تعداد تخمکی که میده زیاد باشه.
بله.
این بیشتر به درد کسی که بچه میخواد و جنسیتش هم براش مهم نیست.
درسته. دکتر زفردوست، ما معمولا میبینیم که یک سری تبلیغاتی هست که مثلا شما از این مکمل های از این موارد استفاده کنید برای اینکه سلول بنیادیتون تقویت بشه یا بهتر بشه. شما در طی فرایند هایی که داشتین آیا به ماده مکمل یا نوع خاصی از رژیم غذایی رسیدید که کمک کنه به این فرایند یا نه؟
واقعیت این هستش که لایف استایل خوب، یعنی اینکه فردی خواب کافی داشته باشه، غذای سالم بخوره، غذاش مواد نگهدارنده خیلی نداشته باشه و ورزش و پیاده روی داشته باشه و کمبود ویتامین و کمبود مواد مغذی در داخل بدنش نباشه، این اصلا برای سلامت این فرد و سلامت همه ارگاناش، هم قلبش، هم مغزش، هم کلیه‌هاش و در این حال همین تخمدان و رحمش خوبه. اینو نمیشه انکار کرد. سلامت سالم بودن به هر حال کیفیت همه چی رو بهتر میکنه، کیفیت تخمک رو، رحم رو، باروری رو، بارداری رو، اینو نمیشه انکار کرد. ولی این که فلان مکمل رو بخوره که تخمدانش قوی بشه و اینا، نه، هیچ کدوم اینا واقعیت اینه ثابت شده نیست. ما اصلا هیچ وقت نمیتونیم تو هیچ مطالعه‌ای اثر یک ویتامین رو بسنجیم. به خاطر اینکه اونقدر عوامل مداخله گر زیاده، تغذیه فرد، هوایی که داره استنشاق میکنه، حرکتش، ورزشش، روحیش، خوابش، همه اینا رو یعنی دخیلن تو این قضیه. به خاطر همینم هیچ مطالعه‌ای وجود نداره که ما بگیم که مثلا فلان مکمل با فلان مارک رو اگه شما بخورین تخمدانتون قوی میشه.
دقیقاً.
اینا بیشتر حالت تبلیغاتی داره. ولی خب بیماری که به فرض کم بوده ویتامین دی داره، خب معلومه ویتامین دی مصرف کنه و سطح ویتامین دیش نرمال بشه، این ویتامین دی توی باروری، کیفیت تخمک و همه چی موثره. یا بیماری که کم بوده یه ویتامین خاصی رو داره، خب باید اون ویتامین رو مصرف کنه. ولی فردی که نرماله و هیچ کم بودی توی بدنش وجود نداره، این که فلان نمیدونم شرکت میگه که داروی منو استفاده کنین تا باروریتون عالی بشه، هیچ مطالعه‌ای وجود نداره که برای ما ثابت کنه که فلان مکمل میتونه باعث افزایش باروری بشه. ثابت شده نیست این قضیه.
خب پس در واقع نکته خیلی مهمی رو در واقع شما فرمودین دکتر، که یک زندگی سالم و با وزن بله مناسب این کفایت میکنه. و حالا اینکه بخوایم به صورت ثابت شده از ماده استفاده کنیم که فعالیت تخمکی رو بیشتر کنه یا فعالیت تخمدان رو بیشتر کنه، این اثبات شده نیست. درسته. بله. خب خانم دکتر، آیا الگوی توارثی هم در اینجا نقش داره؟ منظورم اینه که آیا شما در طی سالهایی که در این زمینه فعالیت میکنید، آیا دیدین که به صورت توارثی ناباروری وجود داشته باشه به جز بعضی از سندروم های خاصی؟ این که نه، چون گاهی اوقات افراد به دنبال یک در واقع علت یا مقصر میگردن. از این جهت خدمتتون پرسیدم، بفرمایید. خواهش میکنم.
کلا خب آره، در خانم هایی که مادراشون یائسگی زودرس داشتن، خب سن یائسگی حدودا بین 47 تا 50 سال هستش در حالت عادی. ولی خانمی که میاد میگه مثلا مادر من یا خواهر بزرگ من توی 42 سالگی یائسه شده، این علامت هشداره. چون که همیشه بین 7-8 سال قبل یائسگی اول ذخیره تخمدان کم میشه و بعد یائسگی رخ میده. کسی که توی مثلا 50 سالگی یائسه میشه، اول از 42 سالگی ذخیره تخمدان شدیداً کاهش پیدا میکنه و بعد یائسگی انجام میشه. به خاطر همین کسی که مثلا دختره میاد میگه که من مادر و خواهری داشتم که توی 42 سالگی توی 38 سالگی یائسه شده، ما توصیه میکنیم که اگه این فرد ازدواج نکرده، بیا تخمکاشو تو همون مثلا 30 سالگی 31 سالگی چیریز کنه، چون که احتمالش خیلی زیاده که این فرد دیگه بعد 35 سالگی شدیداً با کاهش ذخیره تخمدان یهویی مواجه بشه. یا کلن اصلا تأثیر سن هستش. الان مثلا خب قدیم یه جوری بود که خانوم ها معمولا تا 30 سالگی 32 سالگی 3-4 تا بچه رو حداقل داشتن.
بله.
به خاطر همینم اگه بعد 34-35 سالگی اگه بچه دار می شدن این تعداد بچه به 7-8 هم می رسید، اگه نمی شدن که تو همون 3-4 تا بچه می موندن. ولی الان سن ازدواج رفته بالا، دیگه خانمایی که ازدواج میکنن میبینیم که تا 35 سالگی اصلا تمایلی به بچه دار شدن